أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على علي بن الحسين، على أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید و شهدا علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم فرمید. مالی که ملک دیگری است، یا تمامش یا بخشی از اون مال ملک دیگری است. زمانی تصرف و استفاده از اون مال مجاز است که اون شریک یا اون شرکا راضی باشند که در هنگام تصرفی که میکنیم به این نوع از تصرف قلباً راضیم. برای من باید روشن باشه که در حالی که میخوام تصرف کنم، نه تصرف کنم بعدن برم رضایت بگیرم، این کار صحیح نیست. الان مثلا من رو این منبر نشستم، باید این منبر ملک من نیست، مالکش هر که هست، من در حالی که میخوام بیام رو اینجا بنشینم برام روشن شده باشه که مالکش راضیه که من بنشینم اینجا، نشستن رو راضیه، مالک راضیه من بنشینم، مالک راضیه من دستم رو این دسته بگذارم، ولی مالک راضی نیست من یه چاقو دستم بگیرم و شروع کنم به تراشیدن چوب این منبر. این کار رو راضی نیست. به نشستن من راضیه، به این راضی نیست. یا دست کم برای من روشن نیست که او چنین چیزی رو حتما رضایت داره. باید ما در هنگام تصرف واسمون روشن شده باشه که این نوع از تصرف رو مالک راضیه. اگر چنین احراز رضایتی نداشته باشیم تصرف ما جایز نیست. فرق نمیکنه اون فردی که داریم میگیم که مالک ماله یا شریک در این ماله، از ارهام و نزدیکان و وابستگان ما باشه یا بیگانه باشد، تفاوتی نمیکنه. اگر آزاده ها تو منزل پدرشون میخوان چیزی رو ببرن، مثلا یه سیدی میخواد ببره اونجا، میخواد یه کتاب ببره، این یه تصرفه تو این خونه. پدر شما راضی خودتون بیایید، اما این که این آزاده رو ساکت کنی، این تصرف رو که سیدی رو میخواد بیاره یا کتاب رو میخواد بیاره، این تصرف رو باید شمای فرزند رضا احراز کنید که پدر شما یا هر که مالک شرعی این خانه است او راضیه که شما اینجوری تصرف کنی، این سیدی رو هم ببرید. اگر برای شما روشن نباشه در حال تصرف، در حالی که این سیدی رو میبرید، که پدر راضیه یا مثلا مادر راضیه، اگه مادر مالکه، در این فرض جایز نیست شما ببرید این سیدی رو اونجا. ممکنه سیدی هم سیدی مذهبی باشه. باید به اون شکل از تصرف هم مالک راضی باشه و این تصرف رو در حالی که شما دارید انجام میدید باید احراز کنید که او رضایت داره، نه اینکه تصرف بکنید بعدن رضایت بگیرید. اگر این معنا رعایت نشه، خود این تصرف، خود این استفاده معصیت و گناه و باید از خود این تصرف استغفار کرد و توبه کرد. و اگر این تصرف یه قیمتی هم داره، به اون مالک شخص بدهکارم هست، گذشته از این که معصیت کرده بدهی هم به او پیدا میکنه. البته این بدهی در فرضیه که اون تصرف قیمت داشته باشه، ارزش داشته باشه، وگرنه بدهی وجود نداره ولی اون معصیت و گناه محقق شده. مثال دیگرش، الان تو محیط های ما جهیزیه رو عروس خانما میارن در مناطق جنوب ایران، در عراق، عربستان، اونجاها جهیزیه رو مرد میده. اما اینجاها جهیزیه با پای عروس و خانواده عروسه. خب این خانوم اگرچه همسر شمای تازه داماد هست، اما بالاخره او اموالی داره، تو این اموال شما در فرض میتونید تصرف کنید که در هنگام تصرف بدونید قلبن عیال شما راضیه. نمیشم او رو راضی کرد، توجه کردین؟ بعضی یا راضی میکنه، راضی میشی یا نه، این فایده نداره، توجه کردین؟ با تهدید و دعوا و اینا اثری نداره، چون قلبن باید راضی باشه. اگر کسی زبانی هم بگوید راضیم اما در قلب رضایت نداشته باشه، این تصرف جایز نیست. البته اگه ما نمیدونیم قلبش الان با زبانش یکی هست یا نه، بنا میذاریم بر این که افراد آنچه در قلبشون هست همون رو ابراز میکنن. اما در بعضی از موارد قرینه است که این فرد راضی نیست و به زبان فقط داره یه تعارف بیپای و اساسی میکنه، در این فرضها تصرف جایز نیست. این آقا اگر مثلا میخواد مادرش رو بیاره توی خونه، رو فرشی میخواد پا بذاره که این فرش فرش عیالشه، اگر به هر دلیلی، حالا به خاطر هر حادثه‌ای، این خانم راضی نیست مادر شوهرش بیاد خونش، اگر این چنینه، این آقا اگه میخواد مادر شوهرش بیاره، باید یه جوری رفتار بکنیم که تو اموال زنش تصرف صورت نگیره. نمیشه عذرخواهی کنه از مادر، شما منزل ما تشریف نیاری. عکسش هم هست، عکسش هم هست، یعنی مسئله در همه موارد. خلاصه مسئله رو یه بار تکرار میکنم، اگر مالی ملک ما نبود، تصرف در اون مال زمانی جایز است و معصیت نیست که من به هنگام تصرف برام روشن شده باشه که مالک یا مالکان این مال به تصرف من و به این تصرف من، به همین تصرف، به همین شکل از استفاده من غالباً راضی اند. این موارد را همه در کنار یکدیگر باید جمع کرد تا بشه تصرف در اموال دیگران بکنیم. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب من از بزرگوارانی که محبت کردند، به خصوص از خانم‌های محترمی که سوالات خودشون رو به صورت مکتوب به ما انتقال دادند، سپاسگزارم و بعضی از سوالات اونها جنبه عمومی نداشت و البته سوال موجهی بود، نمیخوام بگم جنبه عقلانی یا خلاصه غیر موجهی داشت، نه، سوال خوبی بود، منتها اینجا اگر ما بخوام پیگیری کنیم شاید از حوصله جمع خارج میشه. اگر بزرگواران سوال خودشون بخوام پیگیری کنن، انشالله در خدمتشون هستم. بعد از دهه تماس بگیرن با مسجد، انشالله من با تعیین وقت در خدمتشون تو دفتر مسجد خواهم بود که در این زمینه گفتگوی لازم رو داشته باشیم. بعضی از قسمت‌های اون سوالات مواردی بود که من انشاءالله در لابلای عرایض امشب یا شب‌های دیگه انشاءالله بهش میپردازم. خلاصه بحث شب گذشته چه بود؟ ما گفتیم خدای مهربان نعمت‌های فراوانی را به صورت رایگان به ما مرحمت فرموده، در مقابل هم مقدار کمی در مجموع اون مقداری که به ما نعمت داده وظیفه معین کرده. این وظایف و این تکالیف یه حکمتی داره که تمام این فوائدش به ما برمیگرده و الا خدای متعال نه از طاعت ما خوشحال میشه، نه از معصیت ما بدحال میشه، نه ریاست خدا اضافه میشه با بندگی ما و یا کم میشه اگه ما بندگی نکنیم. اصلا و اساسا این چنین نیست. من تو پرانتز میگم، خیلی سریع امرت میشم، ما اصلا درک نمی کنیم چرا خدا آفریده ما رو. اگه بخوایم چراهای خودمونو بیاریم بسر، ما همیشه کار انجام میدیم که سرانجام یه سودی ببریم، ولی اون سود سود معنوی باشه، سود سود انسانی باشه. بنده الان دارم حرف میزنم، یا قصدم خودنماییه که میخوام پیش شما یه مقامی منصبی جلبهی مثلا که شما فکر کنی که بندم از مطالب علمی بهرهی دارم، یا قصدم قصد تقرب به خداست، یا مقاصد دیگه هرچی باشه، من نیاز دارم به او و کار رو انجام میدم. درسته؟ شما الان اینجا نشستی، همه تون انشاءالله به قصد قربتید، اما شما نیاز دارید که خودتون به خدا نزدیک بشید، نیست؟ کاری که هیچی تو جیب شما نره انجام نمیدید، منم انجام نمیدم، اصلا نمیفهمیم یه همچین چیزی رو. بله این که ما به فقرا، به ضعفا، به مستمندان رسیدگی کنیم، دست کسی رو بگیریم، تو این جهان از این که ما ببینیم کسی به یه وضع خوبی رسیده خوشحال میشیم، دوست داریم که برای ما این اتفاق بیفته، یه چیزی خلاصش در نهایت ولی اون فایده فایده معنوی و انسانی باشه واسه ماست. برای خدا هیچ یک از این چیزا نیست. خدا غنی مطلق مطلقه، هیچ اصلا تغییر حالی برای خدا معنا نداره. لذا اگه بخوایم خدا رو با فکر خودمون تحلیل کنیم، کاراش رو آنالیز کنیم، همه این کارها رو باید بدونیم اشتباه داریم در مورد خدا انجام میدیم. خدا در عین اینکه هیچ نیازی به ما نداشته، نه ما به کل عالم خلقت، در این حال آفریده. حالا که آفریده، به این آفریده هاش میخواد با جعل قوانین سود برساند. اینا توی نقطه هستن، به نقطه بالاتر میخواد برساند. خب وجه حکمت اینها رو هم ما، چجوری اینا ما رو میبره بالا، چجوری به نفع ما تموم میشه، این کاران چطور توجیه میشه واسه ما. اصلا ما اگه اینا رو درک نکنیم، عقل ما نفهمه، در این حال همون عقلی که خدا رو در میابه میگه نسبت به همین کارها باید تسلیم باشه. یعنی حکمت حکم رو اگه ندانیم مشکلی نداره، باید کار رو انجام بدیم. چرا خدا اینجوری قرار داده؟ فقط تو جریان مسائل دینی نیست، تو دنیا هم اینطوریه. چرا خدا اینطوری قرار داده ما رو، ما انسانها رو نیازمند یکدیگر قرار داده؟ چرا ما باید به یکدیگر مأنوس بشیم، انس پیدا کنیم؟ چرا ما رو مستقل قرار نداده؟ یه حکمتی داره، بلکه حکمتهایی داره. ممکنه به بعضی از این امور ما دست پیدا کنیم، ممکنه دست پیدا نکنیم، ولی قانون رو وقتی شناختیم باید دنبال قانون بریم. سرسختی در مقابل این هرگز از نظر عقل پذیرفته نیست. خب کسی هم نمیتونه بگه، اعتراض کنه که خدا چرا منو آفریده تا تکلیف بشه؟ چرا نمیشه؟ چون اعتراض زمانی عقل پسنده که یا بگیم آفرینش ما ظلم، حق ما رو ضایع کرده خدا، یا بگیم آفرینش ما هیچ حکمتی نداره. ما در مقابل خدا حقی نداریم. یعنی چی؟ یعنی اگر هم سختی میبینیم، خدا این سختی رو برای ما قرار میده، یه حکمتی داره. در کنار این سختی ها باید توجه کنیم که خیلی نعمت ها هم به ما داده و اینجا جای امتحانه، جاییست که ما این باید آزمایش بشیم برای رسیدن به اون مرتبه بالا، به اون مراتب بلند. باید ما یه آزمایش های رو پشت سر بگذاریم. این آزمایش ها رو اگه ما بخواییم ازش صرف نظر کنیم، یعنی قبول نکنیم، اونجا دلمون بخواد یه نوع رفتار خودمون داشته باشیم، سرانجام ضرر میکنیم و این ماییم که ضرر کردیم، چون خدا راه رو به ما نشون داده. درسته که سختی ها سخته، اما انما العسر یسرا، انما العسر یسرا. شما اگر مدت کوتاهی صبوری کنی، مقداری این مشکلات رو تحمل کنی، بعد برای شما یک راحتی و یک آسایش فوق العاده زیادی خدا تقدیر میکنه. برای رسیدن به اونجا این سختی رو داریم. بله بعضیا یقدر کم حوصلن، مثل دانش آموزانی که الان ترک تحصیل میکنن. برای چی ترک تحصیل میکنن؟ شما ترک تحصیل نکردی، درس خوندی، بلد نبودی هم برسه در بری؟ بله آقا بلد بودی در بری، اما نکردی این کاری. یک کسانی بودن در همون حد شما، اونا پیچوندن بابا ننه رو، بله، و نرفتن مدرسه، سرانجام تحصیل رو رها کردن. چرا؟ اونا نمیخواستن رنج درس خوندن رو تحمل کنن. شما هم اینجور نبود که واسهتون درس خوندن مثل عسل و نبات باشی، ولی سخت دیگه. خود امتحان اسمش یقدر آزاردهنده است. اون روزی که بناس امتحان بگیرن و امتحان نمیگیرن، چقدر خدا و کلی خوشحال میشین، ولی غریب شادی یه دفعه از این بچه ها برمیخیزه، تو پوست خودشون نمی گنجن که یه امتحان امروز به کی تبدیل شده؟ به فردا، مثلا به پس فردا. اگه بیفته به هفته بعد که بعضی هم ممکنه یه حمله قلبی هم بهشون دست بده. در این حال چیه؟ بازم سختیشو به اختیار خودش تحمل میکنه. چرا؟ چون میدونه در پس این داستان یه منفعت بزرگتریه. همین نقطه اتفاقا جاییست که افراد از یکدیگر آزمایش پیدا میکنن. خدا راه رو قرار داده، برای بعضی یه قدری سخته، برای بعضی بیشتر سخته، اما به هر صورت فإنما العسر یسرا، با سختی آسانیه. من یه چیزی رو برای شما بگم، یکی از عزیزانی که گاهی میاد تو این مجلس خارج از کشور، مالزی درس میخون، یه وقتی آمد گفت که حاجا من براتون یه قضیه بگم، تو مالزی شیعه بودن جرمه، اگه ثابت بشه کسی شیعه است میگیرم این ازش زندان، تو عربستانش جرم نیست، اونجا جرمه. توجه کردین این ناسبی های بی عرضم به حضورتون که چی بگیم، بی همه چی، اینا البته نمیتونن تشیع رو جرم اعلام کنن چون منطقه احسا و قطیفشون کلن شیعن، وقت این همه جمعیتشون بشن مجرم نمیتونن، ولی میتونستن میکردن اونا. اما تو مالزی این ایشون نقل میکن گو جرمه، کسی نمیتونه اظهار تشیع کنه. گو یه دختر خانم توی خانواده ای در اثر مطالعه و تحقیق فهمید که مذهب تشیع مذهب حق، دست بر قضا پدر مادرش متوجه شدن، پدر و مادر اونو تحمل نکردن، برای این که این دختر امنیت و یه جوری بود که تهدید به قتلش کردن، تهدید به قتل هم جدی بود، این دختر تو اون کشور بی خانمان، نه سایه پدر بر سرشه، نه مادر، نه خواهر، نه برادر، چجوری در این حال عفتش هم حفظ میکنه، شبها تو پارکا بخوابه، به سختی چیزهایی برای سد جوعش فقط میخوره، فقط برای اینکه زنده بمونه، در این حال افتخار میکنه که من شیعه علی ابن ابی طالب. وقت اینجا من تو خونم نشستم میگم خدا ظالمه، من نمیخواستم منو بیافرین، این همه سختی ما با او که مقایسه کنم اصلا خجالت میکشم اسمی چیزا بزنم سختی، هیچ پناهی هیچ جا نداره، یه عده قصد سوء دارن به او، او میخواد عفتش رو حفظ کنه، یه عده دیگه فامیلاش هیچ کدوم پناه نمیدن به او، بلکه قصد جانش رو دارن، اصلا شهرش رو عوض کرده که نبیننشون. خب این یه امتحانه، اگه بهش بگی میگه بله همون آقای من مولای من امیر المؤمنین اینطور فرموده، صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله، یه چند روزی صبر کردن، چند روز 60 سال دیگه، 60 سال میشه چند روز، 70 سال دیگه، 80 سال دیگه، خیلی که ما عمر طولانی کنیم میشه 100 سال، بعد 100 سال که اصلا دیگه زندگی نیست، ای تنفسی هم باشه اسمش نباید بود زندگی. در مجموع دنیا مگه چقدرین؟ ایام قلیله. در مقابل عقبت هم راحتا طویله، یه آسودگی کاملا 100%. خدا بهشت و برای اهل تقوا تنبل خونه قرار داده، هیچ تکون لازم نیست بخوری، اراده کنی خود میوه میاد خدمت شما، ولی خودش هر جور و لحمتای رمم مایشتهون، گوشت چه پرندگی میخوای، چه چیزی میخوای، فیها ما تشتهی فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعین و انتم فیها خالدون، هر چی شهوت نفسه. البته یادتون باشه بعضی چیزا مثلا بعضی قبایح اونجا انسان شهوت و اشتها نمی کنه، اما هر چی اونجا اشتها کنه، اینجا یه دو لقمه بیشتر بخوری ملی قار رقورای شکمه
شما رو به زحمت میندازه. و بعدم بالاخره عوارض بعدی داری که دیگه توضیح ندن. اونجا نه، همه چی جذب بدن میشه، هر چقدر بخوری خوردی، اینجا شکم سنگین بشه حال معنوی نداره. اونجا اینجوری نیست، همش با هم سازگاره. و تازه چی؟ و تلذذ الاعیون، یه چیزایی که لذت چشمه، لذت چشمه، از دیدنش ما لذت میبریم. ای به شما بگن از چی لذت میبریم؟ میگه از دیدن امام حسین. نیست. به خانم ها بگن از چی لذت میبریم؟ ما به چهره فاطمه زهرا سلام الله علیها نگاه کن. فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون. این مقدمه برای او چیه؟ یه مقدمه ایست که خدا رو حکمتی قرار داده، رو حکمتی قرار داده. ما هیچ حق ضایع شده ای نداریم، خدا فوق حقوق ما به ما داده، یه تکالیفی هم داری که سرانجام به نفع ما تمام میشه. پس نه ظلم نه لغو. اما حالا با توجه به مجموع اینا میخوایم این نکته رو که طاعات همه منفعتش به ما برمیگرده و خدا هیچ نفع و ضرری نسبت به اعمال ما، طاعات ما و معاصی ما نداره، این به عنوان یه نکته جدی باید تو ذهن همه ما باشه. اما بحث امشب ما، بحث اینه که خدای متعال اگر مهربانه چرا عقوبت داریم، عقوبت میکنه بندگان رو؟ ما از این که یک کسی رو تو خیابون میگیرن میزنن ولی و کاری نمیتونیم بکنیم در دفاع از اون شخص کتک خورده، دلمون رحم میاد. خدای ارحم الراحمین نه تنها جلوی کتک خوردن آدم رو نمیگیره، بلکه خودش میخواد آدم ها رو عقوبت بکنه. مهربانی با عقوبت کردن سازگار نیست. خدای مهربان چجوری داره عقوبت میکنه؟ چجوری عذاب و عقاب داره؟ این سوال امشب. اما بریم سراغ پاسخ. خدای متعال هم رحمان و رحیم و هم حکیم. خدا ذوالفضل العظیم، فضل داره خیلی زیاد، رحمت داره فوق تصور ما، نعمت داره فراتر از اون مقداری که ما تصور کنیم بفهمیم. اما در این حال خدا حکیم هم هست. خدا تو این عالم قوانینی گذاشته، حتی برای تو همین دنیا میتونست همین دنیا رو بکنه شبیه بهشت، بله؟ ما بدون هیچ حرکتی فقط اراده میکردیم همه چی واسه ما جور میشد. خدا بلد نبود جور کنه، بله؟ میتونست. اما خدا بنا نداشته این کارو بکنه. چرا؟ یه حکمتی داره. حکمت خدا رو نباید نادیده گرفت. رحمت خدا در کنار حکمت خداست. قانون گاهی مربوط به دنیاست، گاهی مربوط به عالم آخرته. تو دنیا قانونایی داره خدا. میخوای بیمار نشی باید چیکار کنی؟ اصول بهداشتی رو رعایت کنی، بیمار نمیشی. همون جریان معروفی که یه شخصی اومد پزشک بود توی منطقه ای، خودشو معرفی کرد، گفت من پزشکم، هر کی بیماره به من مراجعه کنه. یه روز دو روز سه روز هی گذشتیش هیچ که نمیاد، تبلیغات بله اثر نکرد. از این فرض کنین کارتای ویزیتا پخش کرد. البته شوخی میکنم، این نبودین، ولی دید کسی نمیاد سراغش. پرسید که اینجا چرا مردم نمیان سراغ ما، نه آخه کسی اینجا مریض نمیشه. گفت چطور؟ گفت علتش اینه که 4 تا دستور از امیرالمومنین دیدن رعایت میکنن. حضرت فرمود تا وقتی خوب گرسنه نشدی غذا نخور. اینا هم همینجورن. ما خیلی از خوراکامون خورده خوریه، گرسنه نیستیم، منتها به قول آقایون پزشکا شرطی شدیم. زور که میشه نهار که نمیشه نخوریم که، ولی یه دفعه احساس گرسنگی کاذب میکنیم. ولی اون روزایی که شما، خیلی از روزایی که کار دارید یا روزه هستین، به خصوص روزای اواخر ماه رمضان، اصلا زور خیلی یا احساس گرسنگی نمی کنن. روزای اول اگه این احساس رو دارن، مانی که اون خاطر سابقه شرطی بودن اونهاست. خب وقتی گرسنه نیستن نمی خورن. دوم، وقتی غذا می خورن خوب می جوند. حضرت فرمود جود المزق، خوب بجو. ما غذا رو می زنیم تو دهنمون، 1 2 3 میره پایین، لقمه بعدی خلاصه ما عجله میکنیم. تو روایت داره به قدری پیغمبر خدا در خوردن غذا آرام غذا میخورد، یک کسی اصلا حوصله مردم سر میبرد از رد تو غذا خوردن. نگاه میکردن افراد، میگفتن مثل یه حضرت این غذا میخواد تا آخر عمر طول بده بخوره، این همین یه مقداری که هست، اینقدر آروم میخورد. خوب میجوید، وقتی زیاد بجوید بعدن شما سیری درست پیدا میکنید، نه سیری کاذب، یعنی به اندازه غذا میخورید. چهارم، حضرت گفت امیرالمومنین فرموده قبل از این که سیر بشید یه لقمه قبل از او دست از غذا بکشید. اینا هم همین کارو میکنن. همچنین اینجور نیست که تا حلقوم بچینن بعدم میگم آب که رای خودشو پیدا میکنه، نفسم که میخواد بیاد میخواد نیاد. بعضیا با این روش غذا میخورن، نه اونا اینطوری نمودن، قبل از سیری دست از غذا میکشن و قبل از خواب هم میرن به توالت، تخلی رو کامل انجام میدن. گوه این 4 دستور رو رعایت میکنم، پس من بی خود اومدم اینجا، من بذارم جای دیگه. چون واقعا اصول بهداشتی اینه مریض نمیشن افراد، یا به ندرت مریض میشه. قانون گذاشته خدا تو دنیا، خب ما رعایت نمی کنیم، ولی انواع و اقسام گرفتاری ها داریم. بعد هی میگیم اینجا غذاها چنین شده، شیمیایی شده، نه مواد نگهدارنده داره، بالا داره، پایین داره، هی به قول امروزی ها فرافکنی میکنیم. بابا این دستور رعایت نمی کنیم، خدا وکیلی رعایت نمی کنیم. یکی از مراجع بزرگوار تقلید مرحوم آیت الله آقای اسد احمد خمساری رحمت الله علیه بود. ایشون پزشک مخصوصی داشت که او الان در سن کهولت به سر میبره، ولی حافظه خوبی داره. من از اون پزشک شنیدم که گفت من ایشون چکاپ میکردم، دیدم همه چیش در سلامت کامله. بعد بخواستم ببینم ایشون آرتروز داره یا نه، به ایشون گفتم که حالا سن جهت سن 94 سالگی داره سوال میکنه از ایشون. که پرسیدم ازشون آقا استخوناتون درد نمی کنه؟ ایشون با تعجب پرسید مگه استخون دردم میگیره؟ میگیره. حالا الان جوونا بله بعضی ها نمازا رو صندلی و بعد خود این پزشک میگفت تو همون گفتگو به من گفت آی دکتر حسن تاش هست الان مراجعه کنی دکتر متدینی هم هست گفت علتش این بود که ایشون خیلی کم غذا بود گفت یه روز من موقع نهار بود میخواستم برم خداحافظی کنم ایشون گفت حالا بمون پیش ما نهار منم از خدا خواسته موند او یه سفره مختصری انداختن ایشون 4 یا 5 لقمه خورد بعد دست کشید گفتم آقا غذای شما همینه فرمود بله گفتم یعنی سیر شدین فرمود نه گفتم خب این چجوری میشه شما فرمود که همین مقدار که سفره رو جمع میکنم من دیگه یادم میره احساس سیری میکنم دیگه فرموندن قبل از سیر شدن دست از غذا بکش بله یه بیماری هم پیدا کرد نزدیک فوتش دیگه اون مرض موت بود دیگه بالاخره اینکه باید بمیره یه بیماری باید بگیره دیگه اگه حادثه واسه پیش نمیده نیاد اینطوری میشه قانون داره دنیا خدا اینجوری کرده برای آخرت هم میخوای اونجا سعادت داشته باشی اینطوری بله مرحوم آقای خونساری هم میدونست که یادم بخوره ولی بله خیلی جالب تره به هنگام خوردن اینجور نبود که ادراکاتش اختلال پیدا کنه ندونه که مثلا پرخوری یه لذتی داره فقط من یکی فهمیدم ایشون نفهمیده میدونه اینو ولی میدونه قانون تو دنیا اینه قانونم همیشه محدودیت رفتار میاره یعنی یه سری چیزایی که دل بخواهمون رو بذاریم کنن این این حالت رو بله منتها تو موارد دیگه به قول شما کپی پیست کنی واسه آخرت عالم آخرت هم میخوای اونجا سعادت من میشی اینجوری نیست که ما همینطور پابرینه بودیم بیام بگیم ما اومدیم خدا هم مهربانه خدای مهربان قانون تو دنیا داره قانون آزادی رو محدود میکنه درست شد آزادی رو محدود یعنی میگه هر کاری نمیتونی بکنی یعنی برای رسیدن به خواسته ها فقط باید از راه خاصی حرکت بکنی درسته شما میخوای به یه ثروت رو برسی به یه مکنتی برسی باید از راهش حرکت کنی نمیشه که خدا قرار داده این رو خب اون راه به سوی مقصود ما ممکنه مطبوع ما باشه ممکنه مطبوع ما ولی نباشه اگر مطبوع ما نیست ما نباید پس بزنیم اینم مثال هایی که اینجا نوشتیم دانشمند میخوای بشی باید رنج تحصیل ببری گنج خواهی در طلب رنجی ببر برای سلامتی باید جلو شکمی تو بگیری درسته اینجور چیزایی که الان در روزگار ما از این پفک ها و چیپس ها و نمیدونم خرت و پرت هایی که هر روز یه جوری هست که این بچه ها اصلا ذائقه شون عوض شده ذائقه شون تغییر کرده ما بزرگترها انصافا بهشون خدمت نکردیم که اینا رو هی از این چیزا بهشون دادیم خدمت نکردیم انصافا باید ما جلوی خواسته های خودمون رو بگیریم یه جایی به خودمون بگیم این مطبوع ما نیست ولی در این حال باید تو اون مسیری که ما رو به اون هدف میرسونه حرکت بکنیم حالا قوانین دنیا توی مواردی رعایت نکنی یه ضررهای غیر قابل جبرانی داره اینجور نیست شما اگه بگیم من حالا دیگه خدا منو نگه میده دیگه من چشم‌بسته تو پشتمون حرکت میکنم پشت بامی که هیچ حفاظ و نرده و دیواری نداره رعایت نکنی، حرکت بکنی، پرت میشه از پشت بام. پرت بشی چطور میشه؟ خدای مهربان بگیره شما رو این وسط دیگه، چرا نمیگیره؟ ها؟ خدا اگه مهربانه فقط تو آخرت مهربان نیست، تو دنیا هم هست. چرا تو دنیا نمیگی این خدای مهربان؟ پس بسم الله الرحمن الرحیم، شیرجه بریم از سر پشت بوم بیایم پایین، سقوط آزاد، روز گرممونو میخواییم بخود خونک شیم، باد بخوریم. چرا این کار نمی کنی شما؟ اگرم کسی کرد و گرفتار شد، مخش داغون شد، نمیدونم فلج شد، یه عمری قطع نخوا شد، شما بهش میگه چی؟ قانون خدا این بود که رعایت کنی. چرا رعایت نکردی؟ در عین اینکه خدا مهربانه قانون رو گذاشته، به ما تفهیم کرده. کسی هم اینجا اعتراض نمیکنه که خدا چرا مهربانی، چرا اینجوری قانون گذاشتی که ما عشقمون این که پشت بام میخوایم چیه؟ سقوط آزاد داشته باشیم. نه، قانون اینجوریه. چرا خدا برای عالم شدن و دانشمند شدن راهشو اینطوری قرار داده؟ افراد پذیرفتن با مهربانی خدا جمع میکنن، درسته؟ با اینکه گاهی یک خطا کار رو به جاهای بسیار باریک میکشونه، اصلا طرف رو میبره به سمت مرگ. اما این خدا داره این قانون رو. حالا چرا ما برای رسیدن به اهداف اخرویمون قانون خدا رو میگیم این قانون ظلمه؟ چرا اینجوری میخواد باشه؟ بابا قانون خدا قانون دیگه. همین خدای مهربان تو آخرت هم خدای مهربانه، تو دنیا هم خدای مهربانه. برای رسیدن به اهدافی تو دنیا قانون داره، برای رسیدن به اهداف بلند تو آخرت هم قانون داره. پس ما نگیم این منافات با مهربانی خدا داره. بعضی ها واسه آخرت یه نکته ای رو بیان میکنن، این در لسان یه عده این جمله میچرخه، بعضی ها این جمله رو نمیگن ولی مضمونش رو میگن. اطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، بعضی ها میگن نه به عدد انفاس الخلائق، نه این روایت نه او، آیه قرآن که نیست، هیچی. یه جمله ایست مشهور شده، انفاس جمع نفسه، انفاس جمع نفسه. بعضی ها گفتن اطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، یعنی راه به سوی خدا به تعداد نفسایی که میکشی، و شما نه، همه، یعنی تو این نفس راه به سوی خدا داری، نفس بعدی یه راه دیگه هم داری، به تعداد نفس ها اینجور. بعضی گفتن این زیاده، چیه؟ به تعداد آدم ها باشه بسه، عدد انفس الخلائق، به تعداد خود مردم. این جمله میدونید چیه؟ این جمله ادبیاتی است که مضمونش رو تو خیلی از فیلم ها تو به خورد شما میدن. مثلا چی؟ من اهل دیدن فیلم نیستم، اصلا وقتم نمی کنم، مثل شما ها نیستم که دائم با این چیزا مشغول، شما اینقدر مشغولیت داریم که الحمدلله به این چیزا نمی رسیم، و خیلی خدا رو شکر می کنم که به این امور من نمی رسم که رسیدگی بکنم، چون دیدم اونایی که این جور چیزا رو دارن از دقتاشون کم میشه. اینو در علوم ارتباطات اثبات شده این مطلب، که اونایی که اهل کتاب خوندنن آدمای دقیق تر از اونایی هستن که اهل فیلم دیدنن. اونایی که با این وسایل در ارتباطن که الان من در خدمتشون هستم، اینا دقتاشون ضعیفتره تا اونایی که با دست نوشته مواجهن. این همجوری باشه خدمتتون تا بعد تفصیلش یه زمان دیگری. من از این طایفه شنیدم و من این کاره نیستم. آدم هم میبینه من 30 سال بیشتره معلمم، سطح دقت بچه ها رو انصافا میبینم همینجوری رو به کاهش داره میره. حالا هستن عزیزانی که ما خیلی سالهای پیش، اونی که 30 سال پیش ما معلمش بودیم الان هست توی این جلسه، اونایی هم که الان در خدمتشون هستیم اونام هستن. اینا رو من میبینم سطح دقت ها متفاوته. لذا خیلی خودتونو به این امور وابسته نکنید، چون وقتی کلاهای گوشادی کلتون میذارن. من نمیبینم، وقتم ندارم، حالا خیلی هم به صورت جدی اینو میگم، وقتم نمی کنم. همین کار، همین مراجعاتی که دارم و جواب بدم خیلی باید خدا رو شکر کنم تازه به مقدارش هم نمیرسه. اما یه وقتی یه فیلم بود زیاد سرصدا کرد، ما آخونده رو هم خیلی اذیت کرد، به نام فیلم مارمولک، درست؟ من دیدم از چپ و راست از من راجع به این فیلم میپرسن. آخر تو یه جایی خودم هم اقدام نکردم، یه کسی از باب ارشاد جاهل من آورد تو یه موقعیتی که موقعیت مهمانی هم بود و ما رو در حقیقت اونجا دستگیر کرد، گوه هاج آقا اینو ببین. من دقت کردم این فیلم چی میگه، دیدم این فیلم درست مثل جنگای نظامی که وقتی میخوان حمله کنن یه چیزی هست به نام آتش‌های انحرافی. یعنی مثلا فرض کنید زمانی که می‌خواستن به عراق حمله کنن توی مثلا توی جبهه‌ای می‌اومدن چیکار می‌کردن؟ یه سری تحرکات یه جاهای انجام می‌دادن، آتش می‌ریختن یه جاهایی و عرض به حضورتون که صدای تانک‌ها رو مثلا تانک‌ها روشن می‌کردن که دشمن فکر کنه که از این جاها داره بهش حمله میشه، نیروهاشو به اون سمت ببره، بعد تو قسمت اصلی تازه حمله کنن. توجه کردین؟ گاهی بهش آتیش تهیه میگن، آتیش نمیدونم انحراف میگن، یه چیزای خودش یه اصطلاحاتی هم دارن، من الان بعضی از اصطلاحاتم یادم رفته، ولی این یه اصل توی جنگ ها که شما نقطه که میخوای حمله کنی ابتدا یه کاری بکنی که طرف مقابل چیه نفهمه، اگر بفهمه زود اون نقطه رو میبنده. من دیدم اتفاقا تو این فیلم همینجوره، نقطه انحرافیش اینه که به عبای ما و عمامه و این چیزا حسابی بر رفته بود و معلوم شد که آخونده دوزم هستن و آخونده هم چیان و سرصدای حوزه علمی هم در اومد سر این قصه که آقا این چه فیلمی ساختین. و عرض به حضورتون یه مدتی نقل مجالس بود و بعدم الحمدلله تموم شد، این موجش تموم شد. من دیدم اصلا این آتش تهیه داستان بود، قسمت اصلیش یه چیز دیگه بود، همین این بود. منتها عربی بیان نکرد. همون آقایی که نمیدونم خلافکار بود، همون او که لباس اون آخونده رو دزدیده بود تنش کرده بود، از باب اینکه یه جمله را از اون آقا شنیده بود که آدم ها با خدا هر کدوم یه سر و سری دارن، هر کی با خدا یه راهی داره، اینم اومد رو منبر نشست این همین یه کلمه رو تعبیر میداد، چون هیچی بلند گو آقا شما با خدا یه راه خاصی داری، نفر بعدی شماره دو، آقا شما هم که پیرنت این رنگی اونطوریه، او آقا چرت نزن تو هم با خدا یه راه دیگه داری. خلاصه اینجوری بود، افراد نمیفهمیدن که حرف اصلی اینه. این شاه بیت فیلمه، اما این القا میشه. این یه چیزیه که اگه بیاد همه اعتراضاتی که ما این چند شب کردیم و داریم جواب میدیم به دنبالش میاد. یعنی با خدا که این حرف ها نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، فقط دل و روونه کن به سمت خدا. بله، تو کتاب سوم نظری همین عیناً نوشته شده، شرط اصلی اصلا رسیدن به خدا قلب پاک داشتن درونی با صفاست. همه شما اونایی که سوم نظری نرسیدن ان شاءالله میرسن میخونن، اونایی که خوندن خوندن رد شدن، ولی اینا اون چیزاییه که میمونه آثارش تو شما و او همینه که هر کی با خدای رابطه ویژه‌ای داره شو. یک کسی ممکنه از رای مشروب خوری هم به خدا برسه، دل پاکه دیگه، میخوره و بعدم اون مستی واقعی، این مقدم، اینا مجازه برای اون حقیقت. اون یکی از عشق مجازی میرسه، ولی از چیچی فرند انجام میرسه به عشق خدا. اون یکی از بافور میرسه، اون یکی از قلیون میشه. هر کی رای از خدا داره دیگه، ولی چیزای دیگه شو تصریح نمی کنم. بعد میان میبینن پیغمبر اینجوری نیست، ائمه اینطوری نفرمودن. قرآن میگه تلک حدود الله و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها. این حدود خداست، هر کی میخواد سرکشی کنه در مقابل او راهش به جهنم ختم میشه. به اونجا که میرسن بعد احساس میکنن این آخوندها بد اخلاقن. درسته، اطرق الله و عدد انفاس الخلاق همه رو راحت میکنه. این جمله میخوایم یه جواب اجمالی بدیم. آقا برای رسیدن به مقاصد دنیاوی هم میشه گفت اطرق العلم به عدد انفاس الخلاق. تو رخت خواب باش باش، ولی مدرسه میخوای بری چون دانشگاه چه ضرورتی داره؟ درس کتاب چی؟ من اینجوریم، من عشقی میخوام برسم به دانش. اطرق الی السروه به عدد انفس الخلائق، به هر چی دوست داریم بذارین، به جای الله بذارین، فقط نسین که این وسط الله بد شانسی آورده. توجه کنی بی ارزش ترین چیزا شده خدا. ببینید چقدر اهانت میکنیم به خداگاهی. رسیدن به هر چیزی قانون میخواد، به هر کمالی شما بخوای برسی باید زحمت بکشی، خودتو جمع جور کنی. اما خدا اینجوری نیست، یه چیز میخواد، اونم چیه؟ دل پاک. حجاب داری خانم، به خدا میرسی. بی حجابم باشی به خدا میرسی، اینقدر زحمت نکش. آرایش میکنیم یه جلو مردا یا آرایش نمیکنی؟ ریش میترشی ریش نمیترشی؟ ربا میخوری نمیخوری؟ مهم نیست. ببینید این یه جور اهانت به خدا نیست؟ بله، این یه جور کم ارزش ترین قرار دادن خدا نیست؟ که خدا رو از همه کم ارزش تر میکنه. این نتیجه اون دیدگاه، نتیجه منطقی است. خب من نمیگم این جمله معنیش اینه که خدا آدم ها رو قبول نمیکنه، نه، خدا راه قرار داده، میگیم همه رو دعوت کرده به سمت خودش. دل پاک هم باید باشه، اما دل پاک شرط لازم و کافی نیست که بقیهش رو ولش کن. خدا میگه باید تلاش هم بکنی تو همین مسیر. آقا تو همین مسیر قانون رو نباید بشکنی شما. اگه شکستی خدا میگه توبه کن برگرد، صد بار اگر توبه شکستی بازا، ولی بازا، نه این که میگه من اینجام، خدای خودت بیا سراغ من. این به اسم مهربانی خدا بخوایم تمام بکنیم کار نادرستی. خدا راه بازگشت قرار داده. چقدر اسباب مغفرت، اسباب جبران خودش قرار داده. اصلا ما متحیر میمونیم که این خدا چقدر مهربانی داره، چقدر مهربانی داره. راه های فراوان، اسباب مختلف. یکی از راه هایی که خدا قرار داده برای بازگشت مقدمه خوبیه برای اینکه آدم با خدا آشتی کنه چیه؟ امام حسین علیه السلام. یه جاییه که این جایی به با امام حسین شما مأنوس شدی، اون وقت با خدام آشتی میکن، با خدام آشتی میکن. عرض امشبم طولانی شد، عذرخواهی میکنم. یه مقدار از سخن اگر موند باشه برای فردا شب. امشب میخوایم بریم در خانه یه بزرگواری که در طول سال کمتر نام شریفش برده میشه. من اسم او رو میبرم، انشاءالله نام پدر مظلوم و غریبش رو هم عزیزان ما بعد از ما خواهند برد. هم امشب هم فردا شب بریم سراغ فرزندان مظلوم و غریب امام مجتبی صلوات الله علیه. امشب بریم سراغ اون برادر کوچکتر که فقط یک سال داشت که پدرش رو شهید کردن. بچه یک ساله چیزی از باباش تو خاطرش نیست. از وقتی به درک و شعور افتاد چشمش به عموش امام حسین بود، لذا امام حسین هم براش پدر بود هم براش عمو بود. خیلی هم امام حسین به این بچه ها توجه داشت، خیلی زیاد. یتیم نوازی گفتیم که چقدر ارزش داره و یکی از کارهایی که ائمه ما زیاد انجام میدادند همین سرپرستی و رسیدگی به ایتام بود. سید الشهدا علیه السلام این حالت رو نسبت به فرزندان برادرش داشت. لذا عبدالله تو دامن امام حسین بزرگ شد. گزارشی از اون نیست تو کربلا مگر اون لحظات آخر. بعضی میگن اونقدر این پسر عمو رو دوست داشت همینجور روز عاشورا دنبال عمو میدوید. میدوید دنبال موقع وداع چگونه آقا سید الشهدا با این عبدالله وداع کرده نمیدونم. شایدم از شدت خستگی پسر بچه 11 ساله تو کربلا دیگه خسته شده بود و خوابش برده بود، نمیدونم. ولی گزارشی که تو مقاتل از اینجاست، لحظه ایست که آقا سید الشهدا افتاده تو گودال قتلگاه. تو گودال قوقایی بوده، یه لحظاتی یه ساعاتی یه دقایقی بود رها کرده بودن دشمن سید الشهدا رو، رها کرده بودن. تو این لحظات تو گودال کسی نبود. تو همین فاصله زینب کبرا آمد به سمت گودال. به نزدیک گودال که رسید دید آقا سید الشهدا با دستشون اشاره میکنن، یا اختا ارجعی ارجعی، خواهرم برگرد برگرد. شاید میدونست حضرت که میخواد چند لحظه بعد چه اتفاقی بیفت. چجوری دور حضرت رو محاصره میکنن، ففرقتون بالسیوف و فرقتون بالرماح و فرقتون بالاحجار و الخشب. اشاره کرد به زینب که برگرد. زینب امر امام زمانش باید اطاعت کنه، با اینکه دلش اونجا بود ولی اطاعت کرد. داشت بر میگشت، تو را دید داره عبدالله دوان دوان میاد. سید الشهدا صداش هنوز میرسید به خواهرش، صدا زد یا اختا احبسی، یا اختا احبسی، خواهرم این بچه رو نگه دار، نزا بیاد به سمت من. زینب دست خودشو باز کرد، این بچه رو خواست بگیره، اما عبدالله فرار میکرد، فریاد میزد والله لا افارق عمی، خدا من از عموم جدا نمیشم. زینب نتوانست برادرزاده رو بگیره، خودش رو رسوند داخل گودال، اومد کنار عمو. همین که کنار عمو رسید، دید ابوهر ابن کعب ملعون با یک شمشیر برهنه وارد گودال شد. این بچه هرچه گشت ببینه چیزی، حربه شمشیری، سپری، چیزی پیدا میکنه از عمو دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد. این دو دست نازک خودش رو روی سر عمو گره، رو کرد به اون ملعون، گفت اتقتل عمی یا ابن الخبیثه، میخوای عموی منو بکشی؟ اونا نجیب شمشیر خودشو بالا برد، ناگهان دست عبدالله به پوست آویزان شد، فریاد میزد مادر ببین دستان منو جدا کردن. سید الشهدا این بچه رو در آغوش گرفت، شروع کرد نوازش کردن. برادرزاده صبر کن، تحمل کن، لحظات دیگر تو به پدرت ملحق میشوی. تو همین حال بود که هر ملک یک تیر از شعبه دیگر، این تیر هم به حلق عبدالله.